آمریکا از ایجاد یک سازوکار جدید برای صادرات کالاهای بشردوستانه به ایران خبر داده است. گفتگو می‌کنیم با آقای فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس. آقای خاوند، قبل از هر چیز اساساً بفرمایید که نظر شما در مورد این سازوکار چی است و چرا در برهه کنونی این اعلام شده؟
از وقتی که تحریم‌های آمریکا برگشت توسط آقای ترامپ، چند کالا از شمول این تحریم‌های خارج بودند که مواد غذایی بودند، مواد دارویی بودند، وسایل پزشکی بودند، مهمترینش اینهایی بود که عرض کردند. ولی به هر حال با وجود اینکه این کالاها از شمول تحریم برکنار بودند، در عمل داد و ستد اونها با ایران با مشکلات زیادی روبرو می شد و می شود. از جمله اینکه شرکت های فروشنده این کالاها از ترس تحریم های آمریکا حاضر نبودند با ایران وارد مبادله بشن. شرکت های حمل و نقل در دریایی از انجام این کار خودداری میکردند به طرف ایران، باز هم به دلیل ترس از واشنگتن. و همینطور مسئله مبادلات بانکی هم ایجاد دشواری میکرد، چون ایران رابطهش با نظام سویفت به هم خورده بود و با بانک های بزرگ بین المللی هم در واقع ارتباط نداشت و به همین علت بود که تبادلات پولی در مورد صادرات این کالاها به ایران تقریبا غیر ممکن میشد. اینها در عمل به رغم اینکه قانونی علیه صدور این کالاها به ایران نبود، در عمل باعث میشد که ایران از لحاظ مواد دارویی به خصوص و همینطور بعضی از مواد غذایی در دشواری قرار بگیر. البته این نکته را هم حضورتون عرض کنم که این دشواری فقط ناشی از تحریم ها نبود، مسئله فساد درون نظام سیاسی ایران هم کمک میکرد، دامن میزد به این امر. از جمله به صورت خلاصه دلار 4200 تومانی که اختصاص داده شده بود به واردات دارو در عمل حیف و میل شد و حتی داروهایی که با دلار 4200 تومانی وارد ایران شد، اینها به خارج دوباره صادر شد. و همینطور میدونین که محاکمه ای بود در مورد دختر آقای نعمت‌زاده که ایشون در رأس یک شرکت دارویی بود به نام رسا و گفته میشد که این شرکت دارویی اختلال های زیادی به وجود آورده در امر توزیع کالا. ولی به هر حال این مسئله بود. حالا در شرایط فعلی دولت ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته که در این امر نرمش هایی رو از خودش نشون بده، ولی مسئله بر سر این هست که اون چیزهایی که از طرف آقای برایان هوک اعلام شده نشون میده که هنوز مقررات به شدت سرسختانه است در عرصه صدور مواد دارویی و دیگر کالاهای بشردوستانه به ایران. از جمله این که شرکتی که در ایران مسئول واردات این نوع کالاها هست باید حسابداریش کاملا روشن باشه برای دستگاه ایالات متحده آمریکا، ارتباطش با نهادهایی که زیر تحریم آمریکا هستند در واقع در حد صفر باشه و کنترل‌های دیگری که اعمال میشه و هنوز جزئیات مشخص نشده که آیا تعیین این گونه مسائل بر عهده شرکتی است که میخواد کالا به ایران صادر بکنه یا خود ایالات متحده آمریکا قراره لیستی منتشر بکنه و وارد جزئیات بشه این دو شرکت های قابل وارد کردن کالا رو در ایران به دیگران معرفی کنه و غیره و غیره. نکته دیگری رو هم که باید برش تاکید کرد اینه که مسئله FATF هنوز حل نشده و با وجود اینکه گفته میشه که در راه امضای کنوانسیون پالرمو و همینطور کنوانسیون CFT از طرف ایران گامهایی برداشته شده، احتمال داره که در این زمینه حتی گفته میشه شخص رهبر جمهوری اسلامی هم با این موافقت کرده، ولی محافل سرسختی در ایران هستن که اصلا این مسائل رو نفی میکنن و میدونیم که ایران بر اساس آخرین بیانیه FATF فقط تا فوریه مهلت داره. بنابراین مجموعه این مسائل رو باید در نظر گرفت و که ببینیم آیا این ابتکارهایی که قرار از طرف ایالات متحده آمریکا به اجرا گذاشته بشه، آیا اینها میتونه موثر باشه یا نه؟
یک مشاور پیشین باراک اوباما درباره این اقدام دولت کنونی آمریکا گفته که این میتونه مانعی در واقع ایجاد بکنه، مانع بیشتری ایجاد بکنه در راه اینستکسی که اروپایی ها در پیش هستن.
شاید، البته این نکته رو هم بگیم که اینستکس در واقع اگر نگوییم که مرده، در وضعیت بسیار بسیار بدی در حال حاضر است و تا مرگ در شرایط کنونی فاصله زیادی نداره. بنابراین من فکر نمی کنم که این اقدام واقعا بخواهد علیه اینستکس موانعی رو ایجاد بکنه، چون اینستکس فعلا در دستور کار قرار نداره. ولی به هر حال همونطور که عرض کردم، نظر این شخصیتی رو که شما گفتین میشه تا اندازه‌ای درست دانست، چون وقتی که فکر میکنیم، بررسی میکنیم این مقررات تازه‌ای رو که ایالات متحده آمریکا قراره به اجرا بگذاره برای امکان پذیر شدن صدور این گونه کالاهای بشردوستانه به ایران، میبینیم که همونطور که در واقع خود اونها هم گفتن، خیلی خیلی پیچیده است و موادی رو داره، الزاماتی در اون هست که هنوز ما نمیدونیم چگونه ممکنه طرف ایرانی بتواند این الزامات رو برآورده بکنه یا طرف خارجی که میخواد این نوع کالاها رو به ایران صادر بکنه دچار ترس و واهمه نشود، از لحاظ اینکه به اصطلاح مواجه بشه با تحریم های ایالات متحده آمریکا. هنوز در این زمینه چیزی نیست که ما بتونیم واقعا بگوییم که این اقدام آمریکا میتواند در این زمینه نرمش های لازم رو به وجود بیاره که مشکلاتی در این عرصه ها برای ایران به وجود نیاد.
بله، همونطور که اشاره کردین FATF تا فوریه سال 2020 یعنی بهمن ماه آینده به ایران مهلت داده که برای آخرین بار به ایران مهلت داده که لوایحش رو تصویب بکنه. اما بعضی کارشناسا معتقدند که این زمان کافی نیست و با توجه به سوابقی که ایران از خودش نشون داده احتمالش خیلی کم هست که در واقع تصویب بشه این لوایح در ایران. در اون صورت واقعا چه خطرات بزرگی ایران رو تهدید خواهد کرد؟
این بیانیه‌ای که روز جمعه گذشته صادر شد در مورد FATF و وقتی که دادن تا فوریه آینده به ایران، در واقع خیلی سخت‌تر از بیانیه‌های پیشین بود و عملا راه رو، اگر ایران تمام این الزامات FATF رو قبول نکنه، از جمله کنوانسیون پالرمو و همینطور سیفتی رو، ممکنه باعث بشه که اصلا FATF اجازه بده به کشورهای دیگه که در مقابل ایران دست به اقدام متقابل بزنن، چیزی که تا به حال معلق شده بود از طرف FATF. و بنابراین از فوریه به احتمال قریب به یقین ممکنه این اقدامات متقابل قابلیت اجرایی پیدا بکنه. و از طرف دیگه مسئله بسیار بزرگی هم که خطر بسیار بزرگی که هست اینه که اگر FATF بیانیه‌های تازه‌ای در مورد ایران صادر بکنه و مقررات سختگیرانه علیه ایران به اجرا بگذاره، اون موقع برداشتن این تزییقات کار دشواری میشه. حتی بعضی از محافل کارشناسی معتقدند که دست کم اگر روزی قرار باشه این تزییقات برداشته بشه، احتیاج است به چند سال، 5 سال. حتی در مواردی من دیدم که بعضی هم اظهار نظر کردن که ممکنه دوباره 10 سال دیگه طول بکشه که بخوان این تزییقات رو بردارن. بنابراین این آخرین شانس هست و متاسفانه پیام هایی که از ایران میرسه بسیار متضاده، چون از یه طرف مقامات دستگاه آقای روحانی میگن که رهبر با تصویب این لوایح موافقت کرده و از طرف دیگه جناح‌های نزدیک به رهبر بالکل این مسئله رو تکذیب میکنه.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس.